آقا چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپریم به حاج رضا، خودش می‌دونه چیکار کنه. علی اون کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمی‌خوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبیدند. مشق شیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی. آرزوی بهترین ها برای شما خوبان. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز ارجمند و بزرگوارم در این نوبت از مشق شیدایی همراه شما عزیزان هستیم و خدمتگزار شما خوبان، و ازتون دعوت میکنم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو هم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراه ما باشید. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته همین جا و همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه و مزین هست به نام شهدای گرانقدرمون و معطر هست به عطر شهید و شهادت. در این نوبت از مشق شیدایی هم قصد داریم بپردازیم به ارزش‌های دفاع مقدسمون، ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس، ارزش‌هایی که در این چندین و چند ساله هم که از اون 8 سال می‌گذره باز هم همچنان استمرار داشته، تداوم داشته و الحمدلله تقویت شده. هم شهدای 8 سال دفاع مقدس رو ما داریم و هم شهدای مدافع حرم رو داریم و این همونی هست که مقام معظم رهبری فرمودن رویش‌های انقلاب اسلامی. دقیقا این موضوع تایید کننده این فرمایش مقام معظم رهبری هست. همونطور که عرض کردم این برنامه مزین هست به نام شهدای گرانقدرمون و معطر هست به عطر شهید و شهادت و ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری و قصد داریم در این نوبت از مشق شیدایی بپردازیم به ابعاد مختلف زندگانی شهید سلشگر بابایی، عباس بابایی عزیز، که تابستان در واقع یادآور شهادت این شهید بزرگوار هست. و از طرفی من داشتم تاریخ رو نگاه می‌کردم و تقویم رو نگاه می‌کردم، دیدم شهید حجاجی عزیز هم توی همین تابستان بودن، 18 مرداد اگه اشتباه نکنم 18 مرداد 96 بود که در واقع به شهادت رسیدن. و برای خودم جالب بود که شهید بابایی عزیز 15 مرداد 66 به شهادت رسیدند و از طرفی شهید حجاجی 18 مرداد 96. یعنی دقیقاً توی این 30 سال چه اتفاقاتی رخ داده که این چنین رویش‌هایی رو انقلاب اسلامی شاهد بوده. قصد داریم بپردازیم به این موضوعات و این ارزش‌ها و در محضر مهمان عزیز ارجمندی هستیم که انشالله بعد از فاصله‌ای که از همکاران از اون در اتاق فرمان می‌گیریم برمیگردیم و خدمتشون خواهیم بود. مشق شیدایی تقدیم به شما عزیزان.
من این خاطره رو بارها نقل کردم، در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا، مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه، دو سه نفر دیگه هم بودن. گفتم ببینید آقا یه کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. بودم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، 330، چی انواع هواپیماهای نظامی ترابری و جنگی، 17 نوع نوشته بودن. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، تا فلان روز تمام میشه آماده. اینها قطعه های زود تعویض دارن، هواپیما ها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره، در نوع نداریم. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. بودم خیلی خوب کاغذ گرفتم بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم این آقایون فرماندهان ما، میگه ما دار و ندار نظامیمون دست اینا. یا اینجوری میگن میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 و ترابری است، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداریم. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه، شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یه کار بزرگ، وا نخواهد گذاشت او رو، اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد. اومدم به اینا گفتم آقا امام فرمودن که برید اینا رو هر چی میتونید تعمیر کنید درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه.
شما بگید من از بجنگم خدا میرسونه، درست میکنه، اینطور نمیشه،
درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و امام شهدا و انشاءالله که طوری زندگی کنیم که حداقل کمتر مدیون خون پاک اون شهدای بزرگوار باشیم. امیر سرتیب خلبان جناب آقای والی اویسی از خلبانان سرفراز و از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس میهمان ما هستند. همچنین سرتیب خلبان جناب آقای حسین چیت فروش از همرزمان شهید بزرگوار شهید سرلشکر بابایی و از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و جناب آقای قاسم یکدلپور که از مدافعان حرم هستند و در این حال که 45 سال بیشتر سن و سالشون نیست اما جانباز 55% هستند میهمانان بزرگوار این نوبت از مشق شهدای من. با اجازه دو مهمان دیگه برنامه بحث و گفتگومون رو با امیر اویسی عزیز آغاز میکنم. امیر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شهدایی و تشکر میکنم از اینکه باز هم مثل همیشه لطف داشتین به مشق شهدایی و تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و تمامی دستاندرکاران که مجدداً این فرصت رو من دادی تا یادی بکنیم و تداعی بشه دوران 8 سال دفاع مقدس.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. امیر اویسی عزیز همرزم شهید بابایی هم هستن که برنامه امشب ما مزین هست به یاد و خاطر این شهید بزرگوار. امیر سرتیب خلبان جناب آقای حسین چیت فروش عزیز، امیر خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردین تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم افتخار میکنم، بسیار خوشحالم که در خدمت مخاطبین و شنوندگان مشق شهدایی این برنامه قرار دارم و انشالله که امشب بتونیم یه برنامه مفیدی برای مخاطبین خاص این برنامه داشته باشیم.
انشالله. متشکرم جناب آقای یکدلپور، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، از شما هم تشکر میکنم که تشریف آوردین، قبول زحمت کردین، در این نوبت از مشق شهدایی خدمتتون هستیم و افتخار میکنیم که در منزل حضرت علی و دیگر مهمانان بزرگوار این نوبت از مشق شهدایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم یکدلپور هستم، سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان و شما مجری توانا.
متشکرم
و افتخار میکنم که در کنار امیران و سرداران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی هستم.
خیلی ممنون، متشکرم، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. امیر اویسی عزیز بفرمایید که از آشنایی اولیتون با سرلشکر شهید عباس بابایی برامون بگید، به کی و کجا برمیگرده. انشاءالله در ادامه هم باز خدمت شما باشم و خدمت دیگر مهمانان از ارجمند برنامه.
خدمت عرض کنم، خوب شهید بابایی که قبلا خلبان F5 بودم، بعد رفته بودن برای هواپیمای F14.
بله.
منم خلبان F5 بودم در گردان پروازی F5. خب از خصوصیات شهید بابایی اون موقع سروان بابایی شنیده بودیم. اولین زمانی که من شهید بابایی رو زیارتشون کردم خلبان F5 بودم در پایگاه دوم شکاری که الان اسم شهید فکوری مزین شده.
بله.
یادی بکنیمش. من اونجا خلبان هواپیمای F5 بودم، مقام معظم رهبری اون موقع ریاست جمهوری بودن، تشریف آوردن تبریز آذربایجان شرقی.
بله.
این افتخار نصیب من شده بود که من در کاروان هدایت هواپیماهای برای نشستن رو مسئولیتش به من داده بودن. خب هواپیماهایی که اومدن نشستن هواپیمای شکاری بودن که هواپیمای مقام معظم رهبری اون موقع ریاست جمهوری بودن اسکورت کرده بودن، که از جمله اینها هواپیمای F4 بود، یه F4 بود که اون موقع سرهنگ صدیق و شهید بابایی که اون موقع هیچ مسئولیتی حالا فعلا نداشتن، مسئول دانشنانی ایشون اسکورت هواپیما بودن. و بعدی که ما اینا رو هدایت کردیم که کجا باید پارک کنن و راهنمایی لازم رو کردیم، برگشتیم، سریع اومدیم که دیدار مقام معظم رهبری. این افتخار نصیب ما شده بود که دیدار خلبانا خصوصی با مقام معظم رهبری داشته باشن.
درسته، بله.
در اون دیدار خصوصی که بعد که صحبت شد، دیدار خصوصی که ما رسیدیم ابتدا قبل از این که در دیدار عمومی باشیم، با شهید بابایی اعمار پارک کردن، با تأخیر رسیدن زمان با، و همینطور آی سدی. من خیلی برام جالب بود، اون موقع خب جوانی ما بودیم، خیلی اطلاعاتی اینا نداشتیم، شناخت هم نداشتیم. مقام معظم رهبری خطاب به شهید بابایی گفتن عباس آقا، با این جمله که دارم، این جمله: عباس آقا شما چرا زحمت کشیدی؟
عجب.
من متوجه عمق این قضیه شدم بعدها که چقدر ارتباطات نزدیکه و چقدر شناخته، که با من فقط ایشون رو دیدم به اسم کوچیک و عباس آقا شما چرا زحمت کشیدید، که وقتی اومدن داخل سلام علیکی که گردنشون به خطاب بای بابایی گفتن که عباس آقا شما چرا زحمت. این اولین برخورد من با شهید بابایی بود. بعد از اون خب این افتخار نصیب من شده بود که توسط شهید بزرگوار اردستانی من معرفی شدم به شهید بابایی.
دلسته.
که برم هواپیمای F-14. گفته بودن چند نفر انتخاب کنی، قرار بر این بود که یه تعدادی که تجربه جنگی و بمباران داشتن با هواپیمای F-5 و F-4، اینها برن در گردان F-14، گردان F-14 را برای بمباران هوایی، هوا بله. به زمین را اندازی کنن. این دستور خود شهید بابایی بود که یه سری را انتخاب کنیم. از این انتخاب شده ها یکیش من بودم که در پایگاه دوم شکاری توسط شهید اردستانی ما معرفی شدیم به ستاد نیرو هوایی. اون موقع شهید بابایی شده بود معاون عملیات، سرهنگ بابایی معاون عملیات نیروی هوایی، و من صحبتی تا حالا با ایشون نداشتم رو در رو. حقیقت هم حالا واقعیت اینه که من اولش همینطوری میخواستم برم F-14 زیادم دو دل بودم که برم نرم. با دوستانی که اونجا بودم من مثلا یه حالتی داشت که من مثلا تا گفتن که انتخاب کنی، منم گفتم من موافقم برم. شهید اردستانی من انتخاب کرد با توجه به شرایطی که من، اولویت که من داشتم، من انتخاب شدم برم. بقیه میگفتن خب تو اصفهانی نیستی، تو اصلا چیزی، چرا میخوای بری؟ من گفتم من دوست دارم برم. تو دلم این بود که یکی از دوستان بود، آیه داوود صادقی، اونم بغل دستم، گفتم داوود خان نگران نباش، من میرم. بعد که چیز شد به اردستانی میگم که استخاره کردم، بعد اومده، بعد تو رزروی، تو میری به جای من. من میخواستم، اون دوستم یه رز سلطانی بود، من میخواستم اونو یه خود اذیتش کنیم، ما همش جوان بودیم دیگه. حالا ایشون هم داوطلب، اون اصفهانی بود، میخواست بره اصفهان. این حالا اینجا جالبه، شهید اردستانی دو بار رفت مکه. اون سال رفت مکه و ما در تهران داشتیم مرخصی بودیم، با لباس شخصی به من اطلاع دادن که ستاد نیروی هوایی معاون عملیات شما باید برید برای ملاقات با شهید بابایی برای اعزام به F-14.
درسته،
بله. من لباس شخصی هم و فلان و بیسار، حالا تو ذهنم هم بود که آقا برم اونجا، من خواهم گفت که آره من فلان. بعد بالاخره دستور بود دیگه، گفتن اب نداره، هماهنگ می‌کنیم با لباس شخصی. ما با لباس شخصی رفتیم دفتر شهید بابایی، سرهنگ بودن دیگه. باور بفهمید، من وقتی وارد شدم هی برای خودم خواستم بگم، مثلا بگم آره من چی و اینا، برای خودم درست کردم چی به ایشون بگم که ایشون بگه نه تو نرو، مفر رزرو. ما رفتیم داخل، ایشون سرش پایین بود، اصلا سرش بالا نکرد که من ببینه، اصلا سیستمش اینطوری بود. من بهش میگم واقعا سنگ صبور بود، همین با سر پایین. خب بابام جان سری از من سوال کرد و اینا، بعد من گفتم اگر ایزه بفرمایید من همون F-5 بمونم، من تمایل دارم F-5 بمونم. نگودم من به نفع نیرو هوایی که من دو F-5 بمونم، من تجربه من الان بالاست اونجا، تجربه خوبی کسب کردم اونجا، میتونم موثرتر واقع بشم و به نفع نیرو هوایی. بعدشون با همین کلمه، حالا من داشتم میخواستم بعدا حرفامو بزنم، با همین جمله گفت بابام جان نفع نیرو هوایی رو نیرو هوایی بهتر از تو میدونه. با سرنوشتم، این جمله با سرنوشتم بازی نکن، برو همین هواپیمای F-14 انتخاب شدی، برو اونجا و کارتو میدونیم به نحو احسن انجام میدیم. ما میخوایم اونجا گردان بمباران را بندازیم، گردان هوابز زمین را بندازیم، شما اونجا موثرتر هستید و برید اونجا. اصلا مثل این که یه زیپی کشیدن جلو دهن من، خیلی حرفا رو آماده کردن صحبت کنم، جلو دهن من کشیدن که اصلا من نتونم صحبت، واقعا اصلا نتونستم دیگه حرفی بزنم. و یه احترام نظامی با اینکه لباس شخصی بودم گذاشتم، اصطلاحاً عقب گرد کردم که ما با لباس نظامی عقب گرد و از در خارج شدم. منم زنگ زدم به اول به همون داوستادی بود، آقا ما انتخاب شدیم دیگه، من نتونستم صحبت کنم، داریم میریم. که همون شد، ما رفتیم و F-14 برخورد. حالا بعدی من بگم که دیگه، یا بعدم های صبح راجع به
میخواییم در ادامه بشنم که حالا خدمت امیر چیت فروش عزیز هم باشیم. امیر شما بفرمایید از این شهید بزرگوار، حالا هم از آشناییتون بگین، از ویژگی های خاصی که توی این شهید بزرگوار دیدین توی شخصیتشون، و اینکه وقتی اسم عباس بابایی میاد اون ویژگی ها مد نظر شماست، اون ویژگی ها بیشتر براتون برجسته هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید بابایی در پایگاه اصفهان عضو و مسئول و یک چهره فعال در انجمن اسلامی بود. منم در مهرآباد عضو، یکی از اعضای انجمن اسلامی بودم که انجمن های اسلامی نیرو هوایی گاهگاهی هم جمع می شدن، می اومدن برنامه ها و ارائه طریق و کلاس هایی می زاشتن که همه اون اعضا یا تعدادی از اون اعضا حضور به هم می رسندن. و ریشه آشنایی ما از اینجاست.
درسته.
ولی شهید بابایی خب در جایگاه تخصصی، علمی، زندگی خصوصی، کودکی، جوانی، مدیریت، تخصصی، از هر بعدش که بخوایم باز کنیم، واقعا یک چهره ویژه است. نه اینکه بخوایم بت کنیم، خدایی و عملا مستند مکتوب با مدارک متقن بت هست، یکی از افتخارات جهان اسلام. نه ایران، نه شیعه، نه نظام، یک واقعا انتخاب شده است. من عذر میخوام، با جسارت میخوام اینو عرض کنم، اگر پیامبر اکرم انتخاب شده به پیامبری، از کودکی یک چهره ویژه بود،
بله.
امین بوده بین جامعه مردم. بابایی هم وقتی میریم درون زندگی کودکی، جوانی، اخلاقی، یک چهره ویژه است. البته تمام آزادگان ما، تمام اسرای ما، تمام شهدای ما اسپردی از شهید حجاجی، شهید بنده. فهمیده در اقشار مختلف در یک جادن، در یک مسیرن.
درسته.
یک هدف دارن. ولی خب حالا ما چون بابایی رو میشناسیم، باش زندگی کردیم، از نزدیک در کردیم، یک نمونه ویژه است. اگر اتفاقی افتاده، مشق شیدایی مخاطبینی داره، پس از 30 سال باز بابایی بابایی میشه، حتما چیزی داره. همجوری که امیر اویسی فرمودن، بسیار بسیار اخلاقا کم حرفه. این چهره نگاهاش یک متر جلوتر از زمین رو نگاه نمی کنه. طبیعتش جلو دوربین و عکس و مصاحبه و اینا هرگز نیست. چقدر صدا و سیما داره از این چهره. فراریه، یک چهره خداگونه گمنام. پس چرا اینقدر الان دنیا اینه داره میشناس، جهان اسلام، لبنان دارن اینو میشناسن، مجاهدین اسلام دارن میشناسن؟ من میخوام یه اشاره کوچیک گذرا بکنیم، چون واقعا مثنوی 70 من کاغذه. میخوام از سایر عزیزان، جانباز عزیزمون، از استاد عزیزم جناب اویسی استفاده بیشتری بکنیم. ببین، در یک مدرسه زمستان یک سرایداری که باید نظافت کنه، آب بیاره، برای سرویس ها، دستشویی، مخزن پر آب کنه، کلاس ها رو، سطلای زباله رو تمیز کنه، سرایدار مریض شده. تذکر، تذکر، تذکر به اخراج میرسه. زنش میاد جای همسر مدرسه رو تمیز کنه، میبینه هر روز مریضه. یک بچه دبستانی از رو در میپره توی تاریکی که سگها واق واق میکنن، از رو دیوار بپره، در بپره، بیاد کلاس ها رو تمیز کنه، مخزن پر آب کنه، نظافت بکنه، مدیر مدرسه بیاد تشکر بکنه. این قصه مستنده، قصه هزار سال پیش نیست، همه اینو در کردن، همه اینو دیدن. تشکر میکنن از مدیر مدرسه، از همسر، که ما قصد اخراج تو رو نداریم، کلاس ها رو میخواستیم تمیز شه. شک میکنه، بیشتر میترسه اون سرایدار که چی شده، کسی جای من آوردن، کسی میخوان بیارن، بیشتر میترسه، کمین میکنه، شبانه روز ببینه کیست، اینجا رو پر آب میکنه، تمیز میکنه، آماده میکنه.
بله.
اون بچه باباییست.
آفرین.
که حالا ما میخوایم، من میخواستم اشاره و از این قصه ها و از این مطالب در زندگیش، در دانشجویش، در امریکا، مقابله با این فرهنگ غرب، مقابله با اوجی که شهوت قلیان میکنه، نصف شب بیاد بیرون بدوه، دژبان و پلیس اینه بگیره، فرمانده بیاد اینه بگیرن، نصف شب چرا بیرونی؟ و از این قصه های خودسازی در زندگی بابایی زیاد هست که من فقط همین فعلا زندگیش گفتم، تا مدیریتش و علمی تخصصیش و جایگاهش رو بعداً اشاره بکنم.
انشالله. خیلی ممنونم امیر چیت فروش عزیز. البته امیر قطعا تایید و تصدیق می‌فرمایید که ما به نظرم از این بابایی ها خیلی داریم، از این حجاجی ها خیلی داریم، ولی خیلی وقتا ناشناخته هستن. توی یکی از برنامه‌ها امیر کاظمیان عزیز تشریف آوردن که شما میشناسید ایشون رو، ایشون همرزم شهید دوران بودن و در واقع نفر دوم، حالا کابین پشتی میگین دیگه،
کابین عقب بود. بله,
بله کابین عقب
کاظمیان.
بله کابین عقب اون
شهید دوران،
شهید دوران که در واقع اون عملیات افتخار آفرین رو انجام دادن، ولی ایشون رو من اصلا نمیشناختم و بعد از اینکه ایشون رو شناختم و دیدم چقدر این عزیز متواضع هستن، چقدر افتاده هستن، واقعا با خودم فکر کردم که چقدر در گمنامی به سر میبرن این بابایی هایی که مملکت ما داره، که قهرمان های واقعی این مملکت هم قطعا و یقینا هستن، که ماها یه وقتایی به خودمون به نظرم ظلم میکنیم که این عزیزان رو به راحتی از کنارشون میگذاریم و برای خودمون الگو نمیشن و نمیبینیمشون و شناخته نمیشن توی کشورمون، که این هم بالاخره جای تأسف داره. و من با امیر چیت فروش عزیز قبل از برنامه صحبت میکردم، امیر میفرمودن که از اون واقعه شهید دوران، اون عملیاتی که شهید دوران و امیر کاظمیان عزیز انجام دادن، میشه فیلم ها ساخت، صدها فیلم میشه از این واقعه غرورآفرین ساخت و به جهان نمایش داد. خیلی متشکرم امیر چیت فروش عزیز، انشالله باز خدمتون خواهیم بود. آقای یک دل پور عزیز، بفرمایید قربان که چی شد که اصلا انتخاب شدید به عنوان مدافع حرم و این افتخار نصیبتون شد؟ از کی و کجا شروع شد؟ برامون تعریف کنید که شنیدنی قطعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب زمانی که جنگ به ایران تحمیل شد، خب سنم کم بود، سال 61 سال بسیار مهمی برای خانواده من بود. خب دو تا برادرام به فاصله چند ماه شهید شدن.
بله خدا رحمتشون کنه.
یکی از برادرام جانباز شدن، برادر دیگرم نیز آزاده و جانباز شدن، بعد از مدتی آزاد شدن.
بله.
خب این روحیه جهاد تو خانواده ما بود. خب متاسفانه سنم پایین بود، نمیتونستم، حتی یک بار تقریبا اواخر زمان جنگ برای اعزام اقدام کردم. یادم مسئول اعزام